سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و لآله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا می دانند که خداوند حکیم برای اداره عالم نظامی دارد، پس به هر آنچه که قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرمودند عمل میکنند. بحث ما پیرامون یک خواست فطری در بشر بود، یعنی فرزند آوری و طلب فرزند که ادامه زندگی و استمرار و پایندگی خانواده از آثار همین مسئله فرزندآوری است. در سالهای اخیر به عناوین مختلف جلوی فرزندآوری گرفته شد که نتیجه او پیری جمعیت و تبعات فرهنگی اجتماعی متعدد بود که اگر لازم شد در ضمن بحثایی که داریم اشاره خواهم کرد. عده گفتن چون منابع محدود داریم اگر جمعیت زیاد بشه به همه نمیرسه، پس باید از موالید جلوگیری کرد، کنترل کرد، که بنده بحث رو به سمت جهانبینی و خداشناسی بردم که اگر کسی بفهمد و اعتقاد پیدا کند که خدای تعالی حکیم است و حکیم کار بیهوده و عبث انجام نمیده و خودش در قرآن و همچنین توسط انبیائش از مردم خواسته که چرخه فرزندآوری انجام بگیره، این چرخه رشد داشته باشه و به بهانه های واهی مثل کمبود آذوقه و مایحتاج و محدود بودن پهنه زمین و مثلا کمبود مواد خوراکی و آشامیدنی و امثال اینها این چرخه رو رها نکنن، این رو اگر انسان بدانه مسیرش رو درست طی میکنه. در آیه 190 و 191 از سوره مبارکه آل عمران در اونجا خدای تعالی میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. این مسائلی که در عالم میبینید، شب و روزی که هست، خلقت خود زمین و آسمان، همه اینها رو که شما نگاه بکنید برای اون کسانی که اهل خرد و اندیشه هستن نشانه ها و آیاتی است. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این کسانی که اهل قیام و قعودن، در حالات مختلف به یاد خدا هستند، آسمان و زمین رو هم که به خلقتش نگاه میکنند این گونه میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خدای تو این همه عالم رو و همه موجودات رو و کائنات رو، همه هستی رو تو باطل خلق نکردی. این اهل، کسی که جهان بینی درستی داشته باشه، خداشناسی صحیحی داشته باشه، برای عالم میداند که خدای حکیم نظامی مقرر کرده. همه موجودات عالم سر سفره خدای تعالی نشستند. البته نظام علت و معلولی، نظام سبب و مسببی، اینا برای اداره عالم مقرر شده. نظام اینجوری نیست که رها باشه. سبب و اسباب، مسببات، علت و معلول، اینها با همدیگه رابطه ای دارن برای برپا بودن عالم. بنابراین اگر در مسئله تکثیر جمعیت شک کنیم که آیا عواملی مثل تأمین هزینه های زندگی و نیازهای ضروری و موارد متعدد اینها مانعیت دارند، یعنی اینا باعث میشن که ما مثلا مانع میشن اگر کم بودن بچه نیاد، اگر زیاد شد زندگی سخت میشه و امثال اینها، اون اصل اولی طبق بیان قرآن کریم این است که خدای تعالی رزاقه، حواستون باشه. و هیچ این مشکلاتی که شما بیان میکنید پیش نخواهد آمد. مشکلات ریشه چیز دیگری است، نه عدم توانایی خدای تعالی در اعطا. خدای تعالی برای روزی افراد تفاوت قائل شده، بله همه یک نوع روزی ندارن، بعضی در سعه هستن، بعضی در زیغند. با این حال همه به الهام الهی از روزی که براشون مقدر شده بهرمندن و کسی هم البته راضی نیست از اون چیزهایی که در اختیارش هست به دیگری در حالت عادی بپردازه تا همه مثل هم بشن. این را آیه قرآن میگه در آیه 71 از سوره مبارکه نحل، فرمود خداوند بعضی از شما رو از نظر استقلال مالی بر بعض دیگه برتری داده. همه نظر مالی یکسان نیستن و اینها هم یه عدهشون حاضر نیستن که از حقشون به زیر دستان خودشون بدن تا همه با هم مساوی باشن. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء والله فضل بعضكم على بعض. خدا بعضی رو از نظر مالی بر دیگه فر رزق، در رزق و روزی فضیلت داده، اینا هم راضی نیستن که با دیگری تقسیم کنن و همه مثل هم باشن. اینو آیه قرآن میگه. معنیش چیه؟ یعنی در بهترین نظام اقتصادی هم که باشیم باز تفاوت مادی و معنوی وجود داره. بنابراین اینطوری نیست که تکثیر جمعیت اغنیا رو فقیر بکنه و کم کردن جمعیت فقرا رو غنی بکنه، یه همچین چیزی امکان نداره. سیاست ها و مدیریت ها و تدبیر خود افراده که فقر و غنا درست میکنه، نه روزی که خدا تقسیم کرده بین بند. یه عده میان اون جلون روزی رو میگیرن، به همه نمیرسه، یه عده فقیر میشن، یه عده غنی میشن. امیرالمومنین فرمود هیچ کاخی برافراشته نشد مگر اینکه خانه های خراب شد. اینجوریه. این همه روایات که در وسعت رزق و روزی اومده در هیچ کدومشون نگفته جمعیت خودتون رو کم کنید تا روزی به همه برسه، تا رزق و روزی شما زیاد بشه. گفتن به پدر و مادرتون نیکی کنید، صله رحم کنید، صدقه بدید، نماز شب بخونید، حسن خلق داشته باشید، از دستورات خدا و رسول خدا پیروی کنید تا وفور نعمت بشه، تا رزق فراوان بشه. آیات فراوانی هم داریم که اگر از کتب آسمانی تبعیت کنید و یا اهل تقوا باشید خدای تعالی برکات خودش رو بر شما نازل میکنه. به هر تقدیر رازق و رزاق خداست و گنجینه همه مایحتاج در اختیار خداوند قادر علیم حکیمه. و اگر کمبودی و احتیاجی به وجود میاد، اگر بررسی بشه معلوم میشه که بخش عمده او مربوط به سوء تدبیر، به سوء مدیریت، تقسیم نادرست منابع و امثال اینها، که بخشی از اونها به دولت‌ها و مسئولان برمیگرده، بخشیش هم به خود خانواده‌ها و نوع مصرفی که دارن. خب تو خانواده‌های ما ها مصرف‌گرایی الان زیاد شده، مورد بی‌توجهی به اینکه چگونه مصرف بکنیم. ما مجموعه از روایات داریم که به ما نحوه مصرف کردن و استفاده از نعم الهی رو تذکر میده. البته مخالفین فرزندآوری و تکثیر نسل گاهی به همه روایات هم اشاره میکنن و روایت رو بد معنا میکنن تا به نفع خودشون بهره ببرن. ما روایات هم در این باب زیاد داریم، چند موردش رو توجه کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از دین شناسی تو این است که با مدارا و ملاحظه زندگی کنی، یعنی بعد بدونی که چگونه دخل و خرجت رو تنظیم کنی. یا فرمودند برنامه ریزی نیمی از زندگی است، یعنی تو منابع مالی که داری بدون چطوری برنامه ریزی. اینا اومدن گفتن که نه، این برنامه ریزی مربوط به اولاد آوریه، یعنی زیاد اولاد نداشته باشید. غلطه. یا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن انسان خردمند در امروز مراقب فردای خیش است و همکنون آنچه در پیش دارد میبیند. فرمود کجندیشی و بدی مدیریت کلید فقر است. بعد منابع در اختیارت بود خرابش کردی، سرمایه رو از دست دادی، هم سرمایه خودت رو هم دیگران رو، خب فقیر شدی. فرمودن بلای زندگی برنامه ریزی نادرست است در منابع مالی که دارید. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند بر شما روا شمرده خوردن و آشامیدن و ازدواج کردن به اندازه را. خب این روایات و شبیه اینها بیشتر به جهات مالی و درآمدی اشارشون هست، به ما تذکر میده اون چیزی رو که در اختیار دارید اونا رو خوب مدیریت کن، خوب براش برنامه بریز. اهل اسراف نباش، اهل تبذیر نباش، خرج اضافی و بیمورد نداشته باش. بین خرج و برج خودتون فرق بگذارید. برای خودت هزینه اضافی درست نکن که بعد به علت اینکه نمیتونی اون هزینه ها رو فراهم بکنی پس بیای صورت مسئله رو پاک کنی بگی بله فرزند نمیارم برای اینکه میخوام یه همچین زندگی داشته باشم. این حرف حرف باطلیه. فرزندآوری رو محدود کنه به خاطر خرچهای زیادی که برای خودش درست میکنه. مکرر اینجا عرض کردیم، دیدید بعضی خونه ها وسائلی رو تهیه میکنن که در طول 30-40 سال هم بهش یه بار دست نمیزنن. همین کنار خونه، گوشه خونه یه جای درست کردن برای نمایش. نگهداری اونم یه هزینه میخواد، مواظبت کردن از اونم هزینه دیگه. برجهای زندگی رو زیاد کردیم، اینا در پیشبرد درست زندگی هم نقشی ندارن. یه وقت شما خرجی میکنید، با اون خرج زندگیت راحت‌تر میشه، در رفاه بیشتری قرار میگیری. رفاه هم نمیاره، بلکه سختی زندگی میاره، مواظبت میخواد. این یه بخش. هیچ فقیهی هم به طور مطلق و بدون قید و شرط اجازه بر عقیم سازی هم نداده. این یه بخشی از صحبت ها بود. این ورش هم هست که میگن آقا عقیم سازی داریم. بله، هیچ فقیهی اجازه نداده که هر کس اجازه داره بره این کار رو انجام بده، چه موقتا بخواد خودش رو عقیم کنه، چه دائمی، چه زن چه مرد. همه قید آوردن. مثلا گفتن اولا چند تا بچه داشته باشه، عائلش زیاد شده باشه که دیگه واقعا نتوانه اولادی داشته باشه، تحمل فرزند زیاد بر او حرجی باشه. یه قیدش اینه، میگه میتونه حالا برای اقدامی داشته باشه. هر دو هم بعد راضی باشن، هم زن هم مرد. آسیب به جسمشون نداشته باشه، معمولا آسیب هایی به جسم وارد میشه و امثال اینها. بس هم فقهی نیست، فقط میخوام عرض کنم که هیچ فقیهی هم به طور مطلق اجازه نداد بله هر وقت دلتون خواست برید کنترل بکنید. باید بدانید وقتی گفته میشود جایز است، یعنی اگر انجام دادی با شرایطی که باش مواجه بودی و خود فقها اون شرایط رو هم مطرح کردن، کار حرامی صورت نگرفته. اینکه جایزه، نه اینکه حالا همه بلند شدن این جایزه انجام بدن. جا جواز داره، یعنی حرام نیست، نه اینکه حالا باید رفت انجام ده. به هر تقدیر این بحث ادامه داره. این هم یه بخش دیگری بود که باز به بعضی از آیات و روایات اشاره کردیم. تا حالا ببینیم نوبت بعد به شبهه دیگه یا همین رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صل على الصدیقة الطاهرة فاطمه سیدة نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو، نمازگزاران محترم و محترمه این خانه خدا رو، به رعایت تقوا، تقویت و تسدید آن دعوت میکنم. اهل تقوا خیلی پرکارند و در این حال مخارج زندگی اونها کمه، یعنی کم مصرفن، پرکار و کم مصرف، اهل قناعتن. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 237 از حکم نهج البلاغه فرمودند: اذا کسرت المقدره قلت الشهوه. هر وقت توانمندی زیاد بشه خواسته کم میشه. یکی از نگرانی هایی که همیشه برای کسانی که به خواسته هایی که دارن دیر میرسند وجود داره این است که اگر چیزی نصیبشون شد آیا میتونن او رو نگهداری بکنن یا نه. بنابراین همیشه در خوف و رجا هستن، سعی میکنن تا میتونن به دست بیارن که اگر از بین رفت هم بالاخره چیزی در اختیار اونها باشه. اما اگر شخصی از توان لازم برخوردار بود، میتونست به اون خواسته هایی که داره هر زمانی که خواست، در هر موقعیتی که خواست، خواسته هاش رو برای خودش فراهم کنه، یه همچین کسی دیگه نگرانی نداره که آیا به خواستش میرسه یا نمیرسه. پافشاری بر روی به دست آوردن اون خواسته هاش نداره. در نتیجه اشتهای او کم میشه. اینجا که فرمود قلت شهوه، یعنی خواستنهاش کم میشه. کسی که میتواند هر وقت هر چیزی رو خواست به دست بیاره، فقط به اندازه خواسته هاش دیگه طلب میکنه. بیان قشنگی است، دقت درش داشته باشید. 237 از حکم نهج البلاغه. خدای تعالی همه ما رو بهره مند از کمال تقوا بگرداند. صلواتی خط کنید. هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا، در 11 ذوالقعده سال 148 قمری در مدینه طلوع کرد و قلوب اهل ایمان و موالیان اهل بیت رو روشن کرد. این روز فرخنده و مبارک و نورانی رو به همه شما تبریک عرض میکنم. خدای تعالی رزق و روزی همه ما مکرر در مکرر زیارت مسجد شریف اون حضرت رو قرار بده انشالله. در روایت دارد امام صادق علیه السلام فرمودند زیارت امام رضا علیه السلام ثواب زیارت رسول گرامی اسلام رو داره، یعنی فضیلت ثواب زیارت حضرت رضا مفصل، من حالا توفیقی باشه در یه نوبتی راجب ثواب زیارت امام رضا عرض کنم خدمتتون. در این نوبت به نکته‌ای راجب روش علمی امام علیه السلام و تبیین معارف الهی عرض می‌کنم و اون یکی از آموزش‌های عملی در تحکیم مبانی اسلامی و انقلابیه که امروز به او کرسی آزاداندیشی میگیم، کرسی‌های آزاداندیشی. اصل بحث کردن و مناظره و احتجاج کردن از قدیم الایام و حتی در سطر اول در بین مسلمون‌ها رواج داشته، بحث جدیدی نیست که مسلمین با یهود و نصارا در مقابل پیغمبر اکرم می‌نشستن بحث می‌کردن، حضرت هم گوش می‌داد، بعضی وقتا وارد می‌شدن. البته مناظره باید مدیریت بشه بر اساس اصول صحیح انجام بشه و الا مضره، اثر عکس خواهد داشت. در زمان شیخ مفید رضوان الله علیه اواخر قرن چهارم این روش خاص علمی به طور گسترده مطرح بود. خود شیخ مفید هم در این زمینه ید طولایی داشت و در نقد نظریات مخالف و نظریات مختلف کتاب‌هایی هم نوشتن مثل تصحیح الاعتقاد و الفصول المختاره که یک کتاب جالبی در همین زمینه است. اهل بیت علیهم السلام هم خودشون این روش مناظره را قبول داشتن و تشویق میکردن، هم جلسه برگزار میکردن. روایاتی هم در این زمینه آمده. در قرون بعد از قرن چهارم هم این احتجاجات بود، ادامه پیدا کرد. برای همونها هم کتاب‌هایی نوشته شد مثل کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج و امثال اینها. البته در صدر اول اسلام بخشی از احتجاج و مناظره به صورت خطبه بود، مثل خطبه رسول خدا در غدیر یا خطبه صدیقه طاهره در بحث خطبه فدکیه. اینها مناظره بود، احتجاج بود، اما به صورت خطبه بود. بعدها به صورت نامه در آمد، نامه می نوشتن که در اون نامه ها احتجاج می کردن. بعد به صورت توقیع مطرح شد. شکل امروزی او شد کرسی آزاداندیشی. البته از مطالبات جدی است که رهبر معظم انقلاب دائما بر برگزاری این جلسات تاکید دارن. تا امروز هم رونق حسابی نداشته، بوده نه که نبوده، اما حسابی نبوده. در یه بیان ایشون فرمودند فکر کنید، بگویید، بنویسید، در مجامع خودتان منعکس کنید آن کرسی‌های آزاد اندیشی را که من 100 بار با کم و زیادش تأکید کردم راه بیاندازید و اینها را هی آنجا بگویید. این می شود یک فضا. وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در آن فضا فکر می کنند، همه در آن فضا جهتگیری پیدا می کنند، همه در آن فضا کار میکنن. ببینید ایشون میگه من 100 بار با کم و زیادش گفتم، یعنی در طول سالیان هی گفته ایشون کسی انجام نده یا کم انجام داده. اگر با روش صحیح از شیوه احتجاج و از کرسی آزاداندیشی در تبیین مبانی دین و انقلاب استفاده بشه، تحول اساسی به وجود میاد. بخشی از این فعالیت ها توسط علماء بزرگوار ما قبلا انجام شد، مرحوم علامه طباطبایی، علامه مطهری، علامه جعفری، علامه مصباح و امثال این بزرگواران انجام دادن، آیت الله بهشتی رضوان الله علیهم، شاگردان یارم تربیت کردن در این زمینه. ولی بعد ادامه داشته باشه. من برای اینکه بیشتر به شیوه امام رضا آشنا بشیم، یکی دو مورد رو اشاره میکنم، هم برای شما خوبه که بشنوید چون کمتر مطالعه میکنید، باید بیشتر مطالعه بکنید. حالا اینجا به بهانه خطبه لااقل بشنوید. و اولا خود احتجاج در لغت به معنی دلیل و حجت آوردنه. میگه خب دلیلت برای این حرفی که میزنی چیه؟ او بعد ادله شو بیاره. در اصطلاح هم به دلیل آوردن برای اثبات یا رد و ابطال یک نظریه و عقیده گفته میشه. بنده یه نظری دارم، برای اون نظر خودم ادله‌ای رو میگم، به این میگن احتجاج. شما یه نظری دارید، من میخوام اون نظر رو رد بکنم، برایش دلیل میارم، این میشه احتجاج. یکی از اون کسانی که در این موضوع خیلی دقیق پرداخت وارد میدان مناظره و احتجاج شد، حضرت رضا علیه السلامه. حضرت بهترین استفاده رو از فرصت 3 ساله ولایت عهدی خودشون برای این مهم انجام دادن و به وسیله همین جلسات آزاداندیشی بنیان دین و تشیع رو تحکیم کردن و ما از روش امام علیه السلام میتونیم اصول حاکم بر این جلسات رو استفاده کنیم. یعنی بشینیم بر اساس روشی که امام رضا علیه السلام داشت برنامه عملیاتی بنویسیم، بگیم در این جلسات باید این مسائل رعایت بشه. خیلی دقیق امام اینا رو میتونیم ازش به دست بیاریم. من بعضیشو عرض میکنم. اصولی نظیر میدان دادن به طرف مقابل که هر جور میخواد سوال خودش رو مطرح کنه بپرسه. ما یکی از چیزامون اینه دیگه، نمیذاریم طرف سوال کنه. نه، امام اجازه میداد، میگه هر چی دلت میخواد بپرس، هر جور دلت میخواد بپرس. ببین آخ اینا همش نمونه داره، من دیگه حالا نمیخوام نمونه ها رو بگم، برای همشون یکی دو تا نمونه یادداشت داریم. البته اون کسی که میخواد بنشینه پاسخ بده به اون سوالات بعد از آگاهی های لازم برخوردار باشه. یه اصلی که داره باز امام رضا علیه السلام انصاف داشتنه. طرفین در مناظره و احتجاج نباید از مرز انصاف خارج بشن. هر کدوم این عرض میکنم توضیحاتی داره، فرصت خطبه اجازه نمیده. یکی از اون اصلای خیلی مهم حوصله و سعه صدر داشتنه. چون طرف مقابل یک مرتبه یه چیز به آدم میگه، حوصله آدم سر میده، سعه صدر آدم به هم میخوره. یه نمونه براتون بگم. وقتی یکی از رؤسای واقفیه این 7 امامی ها به نام حسین ابن قیاما، شخصیست به نام حسین ابن قیاما، اومده خدمت امام رضا علیه السلام با بی‌ادبی گفت تو امامی؟ حضرت فرمودند بله من امامم. گفت به راستی من خدا را شاهد میگیرم که تو امام نیستی. حضرت ناراحت نشدن، بدون که ناراحت بشن سرشون رو انداختن زمین، به زمین خیره شدن. بعد رو کردن به این حسین، گفتن که خب چه کسی به تو تعلیم داده و گفته که من امام نیستم؟ گفت از امام صادق روایت شده که امام عقیم نیست، ولی تو به این سن رسیدی هنوز اولاد نداری. چون امام رضا علیه السلام دیر اولاد دار شد دیگه، امام جواد علیه السلام رو خدا دیر به عزت داد، تو هنوز این سنت رسیده، هنوز بچه نداری، تو امام نیستی. جلو روی امام واسطه دینجا. راوی میگه امام رضا علیه السلام سرشون انداختن پایین، بیشتر از قبل تأمل کردن، بعد سر برداشتن فرمودن خدا را شاهد میگیرم که شب و روزهای زیادی نخواهد گذشت مگر آنکه خدای تعالی فرزندی را روزی من خواهد کرد. عبدالرحمن ابن ابی نجران میگه که کمتر از 1 سال نگذشت که خدای تعالی امام جواد رو به حضرت رضا عنایت کرد. خب اینجا تو اون جلسه شما تصور بکنید به امام معصوم اومده میگه تو امام نیستی چون عقیمی. چه صحنه سنگینیه. این تحمل کردن، حوصله داشتن، صبر کردن تو این جلسات مهمه. اصل دیگر احتجاج این است که باید به زبان طرف مناظره هماهنگ باشه. امام با هر قومی که مناظره میکرد به زبان همون قوم صحبت میکرد. اینم خیلی زیباست، نمونه هایی داره. همچنین شیوه مناظره باید به طریق جدال احسن باشه. گاهی طرف مقابل مطالبی رو در باطن خودش قبول داره ولی حاضر نیست اونا رو به زبان بیاره اعتراف بکنه. اهل مناظره همون چیزایی که تو درون اون شخص هست رو حاضر میکنن، ازش استفاده میکنن و با داشته های خود اون شخص اون رو مجابش میکنن که تو خودت اینا رو قبول داری دیگه، پس بر اساس قبول داشتن خودت باید بقیهش هم قبول بکنی. امام رضا علیه السلام تو استفاده از این روش استاد تمامه. موارد فراوانی داریم، یه نمونه شو براتون میگم. صلواتی بعد بفرست. حضرت به جاثلیق که نصرانی بود فرمود به اینکه یا نصرانی، ای مسیحی، به خدا قسم ما ایمان به عیسی داریم که به محمد ایمان آورده. ما اون عیسی که پیغمبر ما رو ایمان آورده رو قبول داریم و ایرادی هم بر عیسی شما نداریم. شما هم یه عیسی دارید، ما هم یه عیسی داریم، ما با عیسی شما کاری نداریم. غیر از این که عیسی شما کمی روزه گرفتن و نماز خواندن و اینها به نظر داره، کم نماز و روزه میخونه میگیره. جاثلیق گفت به خدا سوگند علمت را فاسد و امرت را ناتوان کردی. من تو را آدم عالمی میدونستم، به امام رضا گفت. من گمان داشتم که تو داناترین مسلمانان هستی. این چه حرفی بود زدی؟ حضرت گفت مگه چی گفتم؟ چی شد مگه؟ او پاسخ داد به این که گفتی عیسی ضعیف و کم روزه و کم نماز بود. ما به اون عیسایی که خودمون قبول داریم، امام رضا گفت ما او رو قبول داریم که پیغمبر رو ایمان، ولی به عیسای شما نه. چون عیسای شما ظاهرا بعد روزه میگرفت، نماز میخون، کارهای انجام میداد. اون عیسایی که شما میگی مورد قبول ما نیست. این گفتش که من فهم میگم تو خیلی دانایی، این چه حرفیه میزنی؟ حضرت عیسی یک روز هم افطار نکرد، شب هرگز نخوابید، همیشه روزدار و شبها در حال نماز بود و بیدار بود. این جاثلیق به حضرت رضا علیه السلام گفت چه حرفی شما میزنید؟ عیسی دائم صلات بود، دائم صوم بود، دائم در حال نماز و روزه بود. حضرت فرمود خب همین دیگه، اگر عیسی خداست برای چه کسی نماز میخواند و برای چه کسی روزه میگرفت؟ این احتیاط اونا میگفتن عیسی خداست. لال شد جاثلیق، لال شد، منطقش قطع شد. اینو بهش میگن جدل احسن. اون چیزی که او قبول داره رو بیای بگی و بعد عذرش رو قطع کنی. موارد و اصول دیگر هم داره که حالا به خاطر رعایت وقت ازش میگذرم، اما اون چیزی که لازم است این است که امروز باید این شیوه رو در فضای حقیقی و مجازی گسترش بدیم. با استفاده از فضای مجازی و هوش مصنوعی که این روزها توسعه داره پیدا میکنه، با حضوری گسترده تر معارف اهل بیت رو منتشر کنیم، فرهنگ ناب شیعی و انقلابی رو برای مردم خودمون و جهان تبیین کنیم. در جهاد تبیین میتوان از این شیوه بهترین استفاده ها رو برد. اهتمام حوزویان و دانشگاهیان باید بیشتر باشه، باید افرادی رو برای مناظره و احتجاج با توجه به نیازهای امروز جهان و دنیا تربیت کرد. البته باید مواظب بود، کنترل کرد که در این جلسات افرادی فضا رو سیاسی و مسموم اینها نکنن. این بخش راجع به حضرت رضا علیه السلام که در روزهای آینده ولادت با سعادت اون بزرگوار است که مجدداً به شما تبریک عرض می‌کنم. صلواتی خطر. هفتم خرداد سال 1359 اولین دوره مجلس شورای اسلامی افتتاح شد و این روز به نام روز قانون و بعد هم هفته مجلس نامگذاری شد. این روز رو به نمایندگان محترم و به خصوص نمایندگان استان خدا قوت و تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم همونطوری که حضرت آقا عمل کرده مجموعه مجلس، کل اون مجموع رو به ما و مجموع تأیید و مثبتاتی رو بیان فرمودند، عزیزان روزهای باقی مانده از این دوره نمایندگی رو که خیلی با سرعت هم سپری میشه، قوانین مهمی که کشور به اونها احتیاج داره تا مشکلاتش با سرعت حل بشه، مثل تبدیل کردن سیاست‌های کلی نظام به قوانینی که باید بشه که از این جهت کمتر مورد توجه مجلس بوده که آقا هم تأکید کردن، و همچنین برنامه هفتم رو در کارنامه خودشون ثبت بکنن. کلیت حضور این سه نماینده بزرگوار و استان خودمون هم در مجلس و در استان و نوع فعالیت و نقشی که در کمیسیون‌ها و تصویب قوانین و نظارت بر اجرا و حضور در استان و امثال اینها داشتن خوب بود، و اگر تصمیم به حضور دوباره داشته باشند برای رأی دهندگان، باید عملکرد هر کدوم رو مجزا بررسی و دقت کنن. یعنی اگر این بزرگواران خواستن دوباره بیان، شما اینطوری نیست که حالا گفتیم کلیت عرصه خوب بود شما بگی خواجه ها تایید کرد، نه، بعد خودتون بنشینید تک تک شاخص‌های نمایندگی رو که حضرت آقا فرمودن و ما هم در مباحث توضیح دادیم شرح کردیم، اینها رو مرور کنید. اگر تصمیم به آمدن داشت، یکی یکی بررسی کنید. اگر هم تصمیم به آمدن ندارن، باز باید مردم ما از هر جهت توجه داشته باشن به شاخص‌ها و کسانی که اون معیارهایی که به مرور عرض خواهیم کرد حالا در هفته‌های آینده به حول قوه الهی و قید حیات و مسائل پیش رو که هیچ کس نمیدانه چه اتفاقی میفته، بدون حب و بغض بررسی بکنن مردم و بعد در زمان خودش رأی بدن. خب جایگاه مجلس از جهات مختلف بسیار مهمه. آقا فرمودن منبر است. خیلی این عبارت جای بحث و گفتگو داره. یعنی باید فریاد خواهی و استقلال طلبی و ضد استکباری از مجلس این فریاد شنیده بشه دائم. معلم اخلاق باشن. نماینده مجلس وکیل مردمی است که تمام فکر و دغدغه های اونها اسلام و انقلابه و آرمان های انقلابه. وکیل باید در تمام مدت وکالت بر اساس خواست موکل خودش عمل بکنه و الا خائن به اون وکالتش هست. چون مدت وکالت کمه، حتما باید توجهش به اولویت‌ها و مسائل اصلی و اساسی کشور باشه. باید سمتگیری قوانین برای رفع استضعاف بر رشد امور فرهنگی و اقتصادی و برطرف شدن مشکلات اجتماعی، رفاه بیشتر و زندگی راحت‌تر و از بین رفتن محرومیت‌ها و تحول در نظام اداری دست و پاگیر کشور باشه. لذا دیدید که حضرت آقا بر قانون و قانونگذاری به خاطر شأن ویژه‌ای که داره تأکید کردن. اگر مجلس ریشه همه امور کشوره، پس باید محلی برای بروز و ظهور اخلاق باشه. حرکت و رفتار و سخنان وکلاء مردم باید فضائل اخلاقی و حرکت به سمت صلاح رو در مردم و جامعه بیشتر بکنه و مردم احساس بکنن که وکلا خیرخواه اونها هستن. یکی از مهمترین شاخص‌های مجلس تراز که مورد تأکید بود اینه که با قوای دیگه همکاری صمیمی و کار رو انداز داشته باشن. همچنین نماینده نباید شهدا و خانواده شهدا و خدمت به این عزیزان رو فراموش بکنه. تأکیدی که باز حضرت آقا داشتن اینه که هم به مجلس بود هم به همه مردم، فقط به مجلسی ها نیست. حفظ آبروی افراده. حالا به خاطر اینکه رأی برای خودش جمع بکنه، حاضر میشه همه اصول اخلاقی رو زیر پا بگذاره، حیثیت افراد رو از بین ببره. نه، اینطور نباید باشه. هم باید شخصیت دینی و انقلابی افراد حفظ بشه. اینا سرمایه های اجتماعی ما هستن. نباید به خاطر خارج کردن رقیب از گود نیروها رو با انگ و تهمت و افترا کنار گذاشت. این خطاست. انشالله همه ما در همه کارهامون مشمول این دعای قرآنی که حضرت آقا هم تأکید کردن باشیم که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. بیانات حضرت آقا در دیدار با مسئولان وزارت خارجه رو هم حتما ملاحظه کردید. چیست؟ رابطه فرمودند تا سیاست های خارجی دچار مشکل نشه. اصول عزت و حکمت و مصلحت رو باید توجه جدی داشت در همه زمینه ها. تعریفی که ایشون از عزت کردن، نفی دیپلماسی التماسی در کلام و در محتوا بود. خیلی عبارت جد، دیپلماسی التماسی. حالا مواردش رو شما زیاد دیدید در دوره‌های قبل. واقعا عزت یعنی همون که قرآن فرمود، نفی سبیل. اجازه ندیم بیگانگان بر ما سلطه داشته باشن، زیر بار دشمن و استکبار نرفتن عزت. که هر جمعه شما برای اینکه فراموش نکنیم دشمن داریم و دشمنی دارد، فراموش نکنیم که ملت امام حسین هستیم و زیر بار ظلم نمیریم، با صلابت و قدرت بر مستکبرین عالم به خصوص آمریکای جنایت مرگ طلب میکنیم. اسرائیل رو هم رو فراموش نمی کنیم. ریشه همه اینها اون استعمار پیر انگلیس است. بقیه هم فعلا احتیاطاً چیزی نمیگیم تا بعد ببینیم چطور میشه. بعد اونم خوبه. خیلی خوب، خیلی ممنون. ارتباط با کشورها ولو دوردست رو تأکید کردن که الحمدلله رئیس جمهور محترم در دستور کارشون قرار دادن و در این زمینه هم فعال هستن. با توجه به فرصت یه نکته هم راجع به این لایحه حجاب باید عرض بکنم. بعد از مدت ها که منتظر بودیم، بعد از اون که مجلس محترم، یعنی حالا به خصوص ریاست محترم مجلس، به وظیفه خودشون در این باره درست عمل نکردن و ما و هم مؤمنین و مردم متدین رو بالاخره به صبر دعوت کردیم، هی می اومدن پیش ما، قطعا جای دیگه هم رفتن میگن که بعد چیکار کرد، ما دائم به صبر حواله دادیم که آقایون مشغول هستن و انشالله تصمیم جدی خواهند گرفت. مخصوصا که حضرت آقا فرمودن کشف حجاب گذشته از حرام شرعی، حرام سیاسی هم هست و فرمودن مسئله این گونه نمیمانه، تمام میشه. خب بنا شد که دستگاه قضا لایحه بده به دولت، دولت به مجلس. ما هم در همین خطبه درخواست تعجیل داشتیم در مسئله، چون روند رشد و ولنگاری از طرح‌ها و لایه‌ها سرعتش بیشتر بود. که لایحه اول آمد به دولت رفت، دولت تصویب کرد. آن چیزی که بیرون آمد بنده دیدم، خب البته نقل‌های مختلفی ازش دیدم، حالا اون که کدوم قطعیه کدوم غیر قطعی، به نظرم آخرین مورد قطعیش رو با جستجو به دست آوردم دیدم. درش مواردی هست که اگر اجرایی بشه بازدارندگی لازم رو داره. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. در مراحل بعدیش البته. در مراحل ابتدایی یه مقداری ضعف داره. اگر اجرا بشه درست اون بازدارندگی لازم رو داره. اما روح کلی حاکم بر این لایحه اون چیزی نیست که بخواد مبارزه بکنه و مقابله بکنه با دشمنی‌های ریشه‌داری که با ملت ایران دارند، با طرح‌هایی که قصد دارند اندلوسی بکنن ایران رو. این لایحه اون روح حاکمش نمیتونه با این مبارزه بکنه، نمیتواند جلوی فرو ریختن دیوار برلین رو بگیره. البته نباید تا قبل از اینکه این لایحه وارد مجلس شد و عزیزان مجلس نظر بدن، بعد به شورای نگهبان بره تاییدیه بگیره، قضاوت زودهنگامی داشت. اما اون چیزی که امروز به عنوان به این عنوان در اختیار قرار گرفته نقدهای فراوانی داره. مهمترین اون این است که جرائم باید بازدارنده باشه، ولی کارایی نداره. متخلف رو هم جری میکنه. بعد بعضی از مفاد این لایحه قوانینی که قبلا هم بود رو از کار انداخته، مثل جرم مشهود. جرم مشهود رو هم که میتونست دستگاه انتظامی خودش رأساً وارد بشه، این رو از کار انداخته. و جرائمی که وضع میشه اون جلوگیری لازم رو آیا میتواند بکند؟ از اینکه عفت عمومی خدشه‌دار نشود، کیان خانواده هایی که در معرض متلاشی شدن هستند حفظ بکنه، دشمنی هایی که انجام میگیره و اون دشمنی شناسی هایی که لازم است تا ما در مقابل با اون دشمنی ها اقدام داشته باشیم، این لایحه میتونه اقدامی برای اونها داشته باشه؟ عزیزانی که دنبال میکنن و دارن تنظیم میکنن باید دشمنی شناسی خودشون رو بالا ببرن. اتفاقا بعضی از همین کشف حجاب کننده ها رو شما باهاشون صحبت بکنید، کما اینکه دوستانی رو فرستادیم تو جلساتی تو جاهایی که بودن، با اینها یکی دو دقیقه چند دقیقه باهاشون صحبت کردن، بعضن دست کشیدن. اما بعضی وقتا میبینید که با این نوع قانونگذاری ممکن است اون شخص رو بر باطل خودش محکم کنید. باید مواظب باشیم. بازدارندگی قانون یکی از اون مسائلی است که باید بهش توجه کرد، یعنی بازدارندگی جریمه. این مهمه. ما در گام دوم انقلاب که باید خودسازی کنیم، جامعه سازی کنیم، تمدن سازی بکنیم، آیا این لایحه توان مقابله با دشمنی های مربوط به گام دوم رو داره؟ چون برای گام دوم این طراحی ها ریخته شده و این دشمنی ها رو میکنن. یه بخشش اینه. پشت سر این قصه ها رگه های صهیونیستی و بهائیت و امثال اینها وجود داره. ما الان مورد حمله شیمیایی دشمن قرار گرفتیم. گاز خردل و گاز اعصاب رو به جامعه ما منتشر کردند. آیا این لایحه با عکس گرفتن و پیامک دادن های ابتدایی جلوی مسمومیت جامعه رو میگیره؟ ما در جنگ ترکیبی دشمن قرار گرفتیم. هممون هم داریم میگیم یک بخش او کشف حجابه. بحث من شل حجابی و بعضی از این موارد بد حجابی نیست. اصل کشف حجاب و این حجمه‌ای که شروع شده که بعد به برهنگی و بی‌بندواری‌های اجتماعی و اینها می‌کشه و الان می‌بینید، آیا اینو میشه با چند تذکر ابتدایی و پیامک دادن و عکس گرفتن‌های این چنینی کاری با اون مراحل بعدی که گفتم بازدارندگی داره با اون نداره؟ من ابتدای کار رو دارم از در مراحل بعدی بعضی جاهای لایحه خوبه، میشه بهش اعتنا کرد، اما تا اونجا برسه این جامعه مسموم شد، شخص مسموم شده، جامعه خراب شده، شما هم قدرت خودتون رو از دست میدید. آیا این لایحه، حضرت آقا تذکر میدن دائم، میگن بعد امید آفرینی کرد، آیا این لایحه واقعا در دل مؤمنین و بدنه جامعه و اقشار مختلف مردم امید ایجاد میکنه؟ مجلس محترم در امتحان سختی قرار گرفته، در امتحان بالاخره وارق امتحان شده. با توجه به جمعی جهاد باید عمل بکنه، سربلند بیرون بیاد. راجع به فضای مجازی چقدر حضرت آقا دلسوزان گفتن، مسموع نشد، رها شد تا شد این. تمام دنیا برنامه دارن برای فضای مجازیشون، اینجا تا میخوان یه برنامه بگذارن یه عده که معلومه به کجا وابستن سر صداشون در میاد. مکرر در همینجا بنده راجع به سینمای خانگی اخلاق خراب کن، جامعه فاسد کن، خانواده به هم زن، کیان اخلاق اجتماعی و خانوادگی رو به هم زن و نابود کن حرف زدیم. به ساترا و مسئولین مربوطه میگیم خطوط قرمز رو به هم نزنید، نظارت ها رو بر این امور بیشتر کنید، دقیق تر کنید. اینی که من دارم میگم نه که خبری خونده باشم، همه اینها رو به دقت دنبال میکنم، این فیلم ها رو معمولا میبینم، با دقت تمام این فیلم ها ساخته میشه برای اینکه نابود بکنه همه چیز رو از اصل. معلوم میشه هیچ نظارتی نیست. مطالبی رو که عرض میکنم و عرض کردم از باب این است که آقایان که قصد تصمیم گیری دارند و این تصمیمشون آثار فراوانی برای آینده کشور از جهات اخلاقی و فرهنگی داره، دوچار افرادها و تفریدها نشند، دوچار جفسازی‌های اجتماعی و سیاسیونی که میخوان بهره برداری سیاسی بکنن. یه عده مخالفت با این طرح میکنن، اغراض خاص دارن، یه عده موافقت میکنن، اغراض خاص دارن. من همینا رو کنار میگذارم، میگم خود این عزیزان با فراغ بال، با توجه تام و تمام، بدون افراط و تفریط جوانب مسئله رو ببینن و کاری با این مسائل پیرامونی نداشته باشن و بدانن که مردم ایران، حزب الله و قاطبه مردم از اونها پشتیبانی میکنن، پشتیبان قوای سگانه هستن. مردم میخوان جامعه آرام باشه، جامعه سالم باشه، در این جامعه زندگی بکنن، این رو میخوان. شما این مطلب رو به دقت و قاطع میدونید، چندین ماه ذهن جامعه درگیر این مسئله است و الان در اختیار مجلسه. مجلس با دقت این کار رو دنبال بکنه تا از این بلیه هم که باز دشمنان برای ما فراهم کردن به راحتی عبور بکنیم، که همین بحث ربعت خیلی مدخل از صدق و مخرج از صدق اینجا میاد. پرونده های امر به معروفی هم که در استان تشکیل میشه، دوستان تلاش نکنن این رو برش گردن به نزاع شخصی و نزاع خانوادگی و از امر به معروف بودنش بگن دعوا شخصی بود. دعوا نه، امر به معروف معلومه، شخصی هم معلومه. بگذارید مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه بشه، که خود نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه خودش یکی از معروفاته. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب، در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل، کرامت بفرما. شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار و دشمنان به خودشون برگردان، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ، بدار. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة